اتفاقا ما باید کاری بکنیم که جلوی این درگیری ها گرفته باشه. به چه جهت ما مجاز هستیم که بریم مثلا کتاب مقدس دیگران رو، صلاحت قرآن به ما میگه که به مقدسات دیگران اهانت نکنید.
روش قرآن اصلا
اینه هستش. خب ما بریم به مقدسات دیگران اهانت بکنیم، اونایی هم که کنار گود بودن اصلا وارد این معرکه نمیشدن، تعصب به خودشون نشون بدن بیان وارد معرکه بشن. بنابراین اولا عقلا ما مجاز نیستیم و شرعاً مجاز نیستیم که به مقدسات دیگران اهانت بکنیم. ثانیاً اینها کتاب‌های آسمانی هستند، تورات و انجیل. درسته که محرف هستن، توشون آیات تحریف شده هم وجود داره، ولی در این حال در کنار اون آیات تحریف شده آیات به حقی هم وجود دارن و اگرچه این آیات نسخ شدن با اومدن قرآن منسوخ شدن، اما به هر حال اینها آیات الهی بودن.
همین که منتسب به اون پیامبران عظیم الشأن هستن،
ما حق نداریم به اونها اهانت بکنیم. بنابراین این کارها در واقع وارد شدن در میدان دشمن هستش. ما نباید اجازه بدیم که دشمن ما رو به بازی بگیره.
بله. خب بسیار متشکرم آقا، خیلی ممنونیم. آقا یه خانومی به نام صدیق سادات نجفی نژاد از قم پیامکی رو برای ما فرستادن و سؤالی رو پرسیدن درباره آیه 18 سوره مبارکه آل عمران. سوال کردن که توضیح بفرمایید که معنای شهادت خداوند بر یگانگی خودش چیه؟ اینکه خدا فرمود شهد الله انه لا اله الا
هو. عرض کنم خدمت شما که در واقع خداوند متعال این شهادتی که در این آیه میده دلالت بر شهادت فعلی پروردگار هستش. یعنی خداوند متعال میگه که من با آفرینش این جهان هستی و با نظم واحدی که بر اون حاکم کردم به یگانگی خودم دارم شهادت میدم.
خب ببخشید، مقابل شهادت فعلی چه شهادت؟
شهادت قولی هستش که ما میگیم مثل ملائکه. اصلا تو همین آیه اگر ادامهشو نگاه کنیم میبینیم که نوشته شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولی العلم قائما بالقسط. هم خدا شهادت میده و هم ملائکه شهادت میدن و هم به اصطلاح صاحبان عقل و صاحبان علم شهادت میدن. منتها شهادت خدا یک شهادت قولی نیست، یک شهادت عملی هستش. یعنی وقتی که ما جهان هستی رو نگاه بکنیم میبینیم که در این جهان هستی یک حاکم حکومت میکنه، یک قانون حکومت میکنه. وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم یک نظم هستش که توسط یک ناظم داره جهان هستی رو به چرخش در میاره. همه این نظم های واحد، همه حکومت واحد شهادت میدن با زبان خودشان بر این که انه لا اله الا هو. این میشه شهادت فعلی پروردگار. بنابراین اگر ما میخواییم ببینیم که قرآن میگه شهده خداوند که احتیاج نداره که به اصطلاح شهادت بده بر یگانگی خودش با زبان، همون با عمل خودش یعنی با جهان هستی، همون خلقت خود انسان. یعنی اگر ما به آفرینش خودمون هم نگاه بکنیم باز هم به یگانگی خداوند متعال خواهیم رسید. این شهادت عملی و فعلی پروردگار هستش.
این اون چه که انجام شده در عالم، یعنی فعل خدا که در عالم اتفاق افتاده، من درست متوجه شدم؟ فعل خدا که در عالم اتفاق افتاده، یعنی مخلوقاتی که فعل خدا هستن، همه اینها در واقع به گونه ای شهادت بر خالقیت و وحدانیت خدای تبارک و تعالی میدن، چون همه از یک قانون دارن
تبعیت. یعنی ما یه نظم رو میبینیم. ببینید قرآن میگه لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتون. یعنی اگر در عالم هستی دو تا اله بود، خب این عالم به فساد کشیده میشد، یعنی اصلا به وجود نمی اومد، یا اصلا به وجود نمی اومد، یا اگر با توافق دو تا خدا به وجود هم که می اومدش سلیقه های جزئی اینا مانع از ادامه کار پیدا میشد. یکی میخواست مثلا زمین رو اینوری بچرخونه، اون میخواست زمین رو اونوری بچرخونه. این نظم حاکم یگانه‌ای که در جهان عالم هستی هستش خودش دلالت بر این میکنه که یک خدای واحد داره این جهان هستی رو به گردش در میاره. پس با زبان خودش داره میگه که من رو خدای یگانه داره میچرخونه، میگردونه، هستی من رو میده و بقای من رو حفظ میکنه. اینا هم شهادت به اصطلاح فعلی خداوند، چون اینا فعل خداست دیگه. بله. اینا شهادت فعلی و عملی خداوند متعال هستش بر یکتایی خدای
تبارک و تعالی. خب بسیار متشکر، خیلی ممنون جان. سری به اتاق فرمان میزنیم و انشالله سوالی رو با هم میشنویم.
پرسمان پاسخ به پرسش های قرآنی.
با سلام و خسته نباشی خدمت استاد ارجمند، یه سوال داشتم. تو قرآن که خداوند میفرماید که اعمال هیچ کس ضایع نمیشه، این سوال داشتم. آدمی که یه عمر تلاش میکنه، عبادت میکنه، مثل زبیر، خب این اعمالش کلا باطل میشه به خاطر یک روز یا چند روز. ولی آدمی که یه عمر اعمالش احتمال داره که اشغال داشته باشه، مثل حر بن یلید ریاحی سلام الله، در عرض یک روز که اعمال خوب انجام میده مثلا خداوند اینو بالا میکشه. این چطور عدالتی هستش؟ اینو کاملا توضیح بدم. با صلوات بر محمد آل محمد. خیلی ممنون از برنامه خوبت. خیلی ممنون، قربان خودت.
خب خیلی متشکریم از این شنونده عزیزمون که سوال رو مطرح کردن. حاجا قرآن میفرماد که انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثا، هر کسی که عملی رو انجام بده ما عملش رو ضایع نمی کنیم. پس چطور میشه که ما میبینیم که زبیر یک مرتبه اون حالت رو پیدا میکنه و حر اون چنان می شود دیگه؟ خدمت شما هستیم توضیح بیشتر.
عرض کنم که الان آیه رو شما تلاوت کردید، فرمودید که خداوند می فهمه که لا اوزی و من ضایع نمی کنم، یعنی اگر خود ما ضایع بکنیم دیگه اون مربوط به خدا خود ما میشه، به خداوند متعال ارتباطی پیدا نمی کنه. اون چه که در این مسئله مهم است دو نکته مهمه. اولا که خداوند متعال عملی را از کسی قبول میکنه که با ایمان از دنیا رفته باشه. بله. یعنی اگر کسی اعمال صالح اون خیلی زیاد باشه، به قدری زیاد باشه که شما بگید که دیگه فوق عمل صالح های دیگران باشه، ولی وقتی از دنیا داره میره این شخص بدون ایمان از دنیا بره. ما در قرآن داریم که مثلا برای نمونه بلعم باورا، درباره بلعم باورا گفت قرآن میگه که آتینا و آیاتنا، میگه ما به این شخص خب از آیات خودمون داده بودیم. امام رضا علیه السلام میفرماید که مقصود از این آیاتنا اسم اعظم الهی هستش. در حدیث امام باقر میفرماید که ایشان به درجه مستجاب و دعوه رسیده بود، کسی بود که یکی از مبلغان مورد اعتماد حضرت موسی بود.
سلام الله علیه.
با این همه مقاماتی که بلعم باورا داشت، میگه فاتبعه الشیطان، شیطان این رو به دنبال خودش کشید و فکان من الغاوین، رفت از منحرفین شد. خب این شخص یه عمری بندگی خدا کرده، اما خودش با تبعیت از شیطان ایمان خودش رو فروخت و منحرف شد و هر چی که داشت از دست داد. پس این خدا نبود که عمل او رو ضایع کرد، این خود این شخص بود که عمل خودش رو ضایع کرد. این نکته اول. نکته دوم این استش که ببینید عملها رو ما از جهتی کیفی هم باید بسنجیم، نه از جهتی کمیت. حضرت امیر علیه السلام در جنگ خندق وقتی که اون ضربه رو بر فرق عمرو بن عبدود زد، پیامبر چه فرمود؟ فرمود ضربت و علیین یوم الخندق موازی و مساوی با عبادت افضل بر عبادت افضل من عبادت ثقلین، افضل بر عبادت ثقلین، یعنی جن و انس. یعنی جن و انس از آغاز به صدا خلقتشون تا قیام قیامت هر عبادتی بکنن افضلیت اون ضربه بر اونها به صدا ثابت هستش. خب این یک ضربه است، یه کاره در یه لحظه، یک ساعت دو ساعت بوده، به تعبیر ایشون یه نیمروز بوده، اما عملی انجام دادی که افضل از عبادت تمام ثقلی میشه. حضرت حر بن یزید ریاحی یک نیمروز در کنار امام حسین بود، ولی در اون نیمروز کاری کردش که کسانی که از صحابه پیامبر بودن، از صحابه امیرالمومنین بودن، مثل سلیمان ابن سرد خزائی و دیگران که حضرت رو دعوت کرده بودن به کربلا، بعد خودشون نامه نوشته بودن، با اون سابقه‌ای که داشتن، خودشون رو فقیه میدونستن، خودشون رو مجتهد میدونستن، اهل فتوا بودن، با تمام سوابقشون نامه‌هایی که خودشون از دعوت کرده بودن پیامبر پشت کردند و امام حسین رو در کربلا تنها گذاشتن. خب یه حری پیدا شد در اونجا، در یک ساعت دو ساعت تمام اعمال اونها رو باطل کرد. اومد چه کار کرد؟ از امام حسینی که نه نامه براش نوشته بود، نه دعوت کرده بود، به عنوان فرمانده سپاه مقابلش در برابر امام حسین اومده بود، آب رو جلوی امام حسین بست. حالا اون قضیه که اومد آب رو امام حسین به اونها دادن، اینا جلوی عبور امام حسین به شهرهای دیگر رو گرفتن، مجبور کردن که امام حسین در کربلا، با همه اینها عملی انجام داد که ارزش اون عمل از تمام عبادت‌های امثال سلیمان ابن سرد خزائی و اینها برتری پیدا. پس ما در عمل هم باید کیفیت رو لحاظ بکنیم و اینکه آیا این شخص با ایمان از دنیا میره یا بدون ایمان از دنیا میره، اینها ملاکه هایی هستن که برای پروردگار متعال هست و خدا هم چیزی رو ضایع نمی کنه بگیم با عدالت خدا چجوری سازگار هستش. این ما هستیم که اعمال خودمون رو ضایع می کنیم.
بسیار متشکر. تایید فرمایشات از تعالی، خود قرآن حبت عمل رو میفرماد و میفرماد که اگر یک کسانی به یه دلائلی سالها هم اعمالی رو انجام داده باشن اما آخر سر یه کاری انجام بدن، حبت عمل میشن. حضرت ابراهیم هم توصیه میکنه به فرزندان و حضرت یعقوب که لا تموتون نه الا و انتم مسلمون، مراقب باشید که حتما مسلمان از دنیا برید و آخر سر با ایمان از دنیا برید. و تو بحث کیفیت هم من به نظر این آیه شریفه درباره پسران حضرت آدم که وقتی قرار شد اینها بیان قربانی رو بیارن، خدا میفرماد که فتقبل من احدهما ولم یتقبل من الاخر، علت قبول کردن از یکی و قبول نکردن از دیگری رو هم بعد میفرماد که انما یتقبل الله من المتقین، یعنی وقتی کیفیت داشت حتما. خیلی متشکر و جواب بسیار عالی، ممنونیم از حضرت عالی با پاسخهای بسیار خوب و جامع. حجا سوالی رو شخصی به نام آقا یا خانم محمدی از گیلان غرب سوال پرسیدن که چرا در آیه 54 بقره به یهود دستور به کشتن همدیگر داده شده؟ درباره این مجازات توضیح بدید که آیه فرمود که برای مجازات خودتون باید همدیگر رو بکشید.
عرض کنم که ببینید، یهود یک گناهی کردن اونها در اون صحنه، این گناه خیلی بزرگ بود و اون این چی بود که اینها معجزات الهی را دیدند. در آخرین معجزه الهی که اینها در اونج قرار گرفته بودند، عبور از رود نیل به تعبیر قرآن دریای نیل بود که خشک شد، زیر پای اینها سفت شد و اینها این معجزات رو دیدن به چشمان خودشون، اما با دیدن، با شنیدن یک خوار، یک گوساله، همه اینا رو از یاد بردن. خب وقتی فهمیدن که حضرت موسی برگشت و فهمیدن که چه اشتباه بزرگی کردن، خب به حضرت موسی گفتن که ما توبه میکنیم. خداوندم گفت اب نداره، من توبه اینها رو میپذیرم، اما خدا میخواست ببینه که اینها آیا در توبه خودشون جدی هستن یا فقط مثل حرفای دیگه زیر زبانشون یه چیزی در اومده. گفت شرطی داره این توبه، شرطش این استش که اونهایی که گوساله پرستی کردن باید اونها همدیگر رو بکشن، یک دیگر کشی را بندازن. خب این امتحان سختی بود. خب اینها وقتی این به اصطلاح آزمایش الهی رو دیدن قبول کردن. حضرت موسی علیه السلام به اینها گفتش که شب در تاریکی همه غسل کنن، کفن بپوشن، بعد از پوشیدن کفن شمشیر به دست بگیرن، در تاریکی به همدیگه شمشیر بزنن. و این نکته رو عرض کنم که در روایات داریم که وقتی چند نفر از اینها کشته شدن در این واقعه و تصمیم جدی اینها برای توبه معلوم شد، خداوند ما بقی رو دیگه جلوشو گرفت، گفت نیازی نیست دیگه بعد از این همدیگر رو بکشید. اینطور نبود که همه گوساله پرستا همدیگر رو کشته باشن. در واقع با عمل چند نفر جدیت اونها برای توبه معلوم شد. خب اینم گفتیم که چرا این مجازات بود، به خاطر اینکه اگر خداوند این توبه رو بر اینا سخت نمی گرفت، خب اون قبح گوساله پرستی در نظر اینها معلوم نمی شد، فردا به مشابه های اون هم می رفتن مبتلا می شد. ما بودن حالا یه توبه می کنیم، می گیم استغفر الله، خدا می بخشه دیگه. برای اینکه این کارو نکنن، بدونن که این جور گناه‌های بزرگ مجازات سختی داره، خداوند متعال اونها رو با این مجازات سخت برای توبه مهیا کرد.
بله جا اینا به ویژه که بنی اسرائیل این ویژگی رو داشتن که تا یه بوتی دیدن گفتن یا موسی اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، یه الهی هم برای ما قرار بده. جا یه سوالی که حالا اینجا مطرحه اینه که تو امتهای دیگه هم این اتفاق افتاده، خود امت خود پیامبر وجود مبارک امام حسین علیه السلام رو به شهادت رسوندن، چطور برای اینها مجازات اون چنانی قرار داده نشد؟
خب اونا که توبه نمیخواستن بکنن. ببینید بس سر توبه است، امثال سلیمان ابن سرد خزای و اون چند هزار نفر که میخواستن توبه کنن، اونا از همین باب بود که به میدان رفتن. اونا نمیخواستن که به اصطلاح برن
ولی قاتلان رو دیگه
امام حسین رو، بله اونا میخواستن که در واقع با خودشون با کشته شدن خودشون به اصطلاح اون گناه بزرگ خودشون رو جبران کنن، اون گناه بزرگ رو جبران کنه
و قصوری که
اون آره خودشون این کارو این راه انتخاب کردن و خداوند به اصطلاح بر اونها این همچین تکلیفی رو نکرده بود، اونها خودشون کرده بودن. خب اون به اصطلاح توبه، اونایی هم که می‌خواستن توبه بکنن، اونها به اصطلاح کسانی بودن که این راه انتخاب که ما بقیه هم که توبه نکردن. خب خدا هم که قرار نبود که برای این که توبه نکردن. اگر مقصود این است که به مجازات قتل عامی که در کربلا کردن خداوند اینا رو مجازات کرد، خب مجازات کرد دیگه.
خب خیلی متشکر آجام. خدا فرصتمون دیگه رو به پایانه، اگر به عنوان کلام پایانی مطلبی دارید بفرمایید، معذرتون
هست. عرضی ندارم، امیدوارم که خداوند متعال از برکات قرآن همیشه قلوب ما رو منور به نور قرآن کنه
الهیان.
و همیشه در مسیر هدایت‌های قرآن حرکت بکنیم.
الهی آمین. بسیار متشکریم از شما شنوندگان خوب برنامه پرسمان قرآنی، همراهان همیشگی و بزرگوار قرآنی خودمون. در آخرین لحظات دوباره راه‌های ارتباطی رو محضر شما عرض می‌کنم. شماره تلفن‌های 329-10-551 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553. مجدداً از خداوند برای همه شهدای عزیز درخواست علو درجات میکنیم، شهدایی که در دفاع مقدس به ویژه حصر آبادان، شهدای مدافع حرم و همه کسانی که در راه دین زحمتی کشیدند و دستشون از دنیا کوتاه، طلب مغفرت و غفران و علو درجات رو داریم. از خدا میخواییم که خداوند قلوبمون رو با نور قرآن و معارف اهل بیت علیهم السلام منور کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخواه، راه و رسم زندگی از آن بدان. این کتاب پرشکوه زندگیست، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتهاست، انتهای راه دیدن خدا. آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو. زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است. تا بیابی امر حق قرآن بخواد، راه و رسم زندگی از آن بخواد.
پرسمان قرآنی با پاسخگویی به پرسش‌های قرآنی شما شنونده‌های بزرگوار تقدیم شما شنونده‌های عزیز شد. انشالله که بهره برده باشید. ساعت 22 امشب مجددا این برنامه از رادیو معارف تقدیم حضورتون خواهد شد. 16:50 و 35 ثانیه هست، اول هفته است و ششمین روز از هفته دفاع مقدس به عنوان رزمندگان، پیشکسوتان، زنان، اسوه صبر و مقاومت. آرزوی سلامتی میکنیم برای همه رزمندگان عزیز دوران دفاع مقدس که با رشادت و ایثار، امنیت و عزت و اقتدار رو به ایران اسلامی هدیه کردن، هم در دوران باشکوه دفاع مقدس و هم امروز و در همه موفقیت‌های ایران عزیز. زنان و بانوان صبور و پرتلاش ما نقشی برابر با مردان دارند و صد البته در درجه اول خود بانوان هستند که باید اهمیت این نقش آفرینی رو بدونن و در راه اطلاعی اون تلاش بکنن. چنان که رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای می‌فرمایند که این مسئله که زن به سمت معرفت، علم، مطالعه، آگاهی، کسب معلومات و معارف حرکت کند، باید در میان خود بانوان خیلی جدی گرفته شود و به آن اهمیت بدهند. اما در سال روز شکست حصر آبادان درود می‌فرستیم به ارواح طیبه شهدای والا مقامی که با تمسک و توکل به خدای متعال و با پیروی از ولایت این جان بر کفان عرصه سرخ شهادت حماسه مثل عملیات سامن الائمه رو آفریدند.
ای سوره های سرخ میدان شهامت، جان بر کفان عرصه سرخ شهادت. ای راهیان جاده های روشن ای قله های سر به زیر میهنش. چون با لبان تشنه از باران سرودی، آسیم سر تا اوج ایمان پرگشودی. چون با لبان تشنه از باران سرودی، آسیب سر تا اونج ایمان برگشودی. آسیب سر تا اونج ایمان برگشودی. سنگر به سنگر گرم نمازی، چون پرچم هر در احتزازی. سنگر به سنگر گرم نمازی، چون پرچم هر در احتزازی. هی هجرتون نحو الولا، هی دعوتون من کربلا، و علیك ان تحیا و تهدی الروح ریحانا. جسمك العالي هوى والكون من دمك ارتوى.
علمتنا نتلو الهوى ونثور بركانا.
شاگرد قرآنی دو دست آموز افلاک، مرغان آمینی دو دل کندید از این خاک. شب با تمام شوکتش تسخیرتان شد، عالم سراسر نغمه تکبیرتان شد.
همراهتان بسیم اهدی با بلاغت، ما ایم و راه سرختان تا بی نهایت،
ما ایم و راه سرختان تا بی نهایت.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، اینا مرده نیستن، بل احیاء عند ربهم يرزقون، فرحین بما آتاهم الله من فضله، يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کلام خداست، زندن پیش خدان، مورد لطف الهی هم، مورد رزق الهی هم، خرسندن، خوشحالن. به من و شما هم پیغام میدن، میگن که بدانید اینجا اگر از این راه بیایید در این سرمنزل نه غم هست نه نگرانی، نه ترس هست و نه حوز.
وطن از لال زار خونتان خاکی خدایی شد، دل بیدارتان تکبیر گویان کربلایی شد، به یمن خونتان دم از شهادت میزنی
با گرامی داشت. هفته دفاع مقدس دعوت میکنم از رادیو معارف روایت کتاب رو بشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب عباس دست‌طلا نوشته محبوب معراجی پور. به نام خدا. دوستان ارجمند سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از خاطرات کتاب عباس دست‌طلا به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه قبل شنیدید که حاج عباس علی باقری و دوستانش بعد از ورود به پادگان اسلام آباد با فرمانده پادگان صحبت کردند. فرمانده اونا رو به سوله‌ای برد و جیپ تصادفی رو نشونشون داد و گفت به شرطی که بتونن جیپ رو مثل روز اولش راه بندازن میتونن توی پادگان بمونن. حاج عباس به نمایندگی از دوستانش قول داد که خیلی زود جیپ رو تعمیر کنه. و حالا ادامه ماجرا در روایت کتاب عباس دست‌طلا. عقربه های ساعت 6 صبح رو نشون میده که حاج عباس و دوستانش بیدار میشن و به سمت سوله‌ای میرن که پر از خودروهای درب و داغونه. روز اول کاره و قرار جیپی رو تعمیر کنن که فرمانده پادگان گفته. هنوز چند قدمی نرفتن که فرمانده از راه میرسه و میگه
اول صبحگاه بعد کار.
حاج عباس با اشاره به دوستانش میگه ما نمیاییم آقا شهبازی، باید زودتر کارمون رو شروع کنیم.
نده، اینجا پادگان نظامی و حساب کتاب داره، نمیشه همینطور از را نرسیده. هر وقت دلتون خواست سرتون رو پایین بندازین و هر جا خواستین برین.
همه به سمت محل اجرای صبحگاه راه میفتن. نرمش صبحگاهی که تموم میشه همه توی صف میایستن و یه نفر قرآن میخونه. بعد از صبحگاه به سمت غذاخوری میرن تا صبحانه بخورن. بعد از خوردن صبحانه به سمت سوله راه میفتن. هنوز چند قدمی نرفتن که نگاه حاج عباس تو نگاه صادق گره میخوره. اون که کنار جرثقیلش ایستاده برای حاج عباس دست تکون میده. حاج عباس و دوستانش به همراه صادق به سمت سوله میرن. صادق با جرثقیل جلوی جیپ رو بالا میکشه. حاج عباس نگاهی به جیپ میندازه. به آچار و پیشگوشتی نیاز داره. هرچی میگرده هیچ وسیله‌ای پیدا نمیکنه. دوباره جیپ درب و داغونی رو که سمت رانندش کامل له شده برانداز میکنه. هنوز دست به آچار نشده، عرق از سر و روش میریزه و میگه اینجا دیگه کجاست؟ بعد جوری دارم آب روغن قاطی میکنم، باید برم پیش فرمانده پادگان. و از سوله بیرون میره. فرمانده تو محوطه قدم میزنه. حاج عباس به سمتش میره و میگه
تو سوله هیچ آچاری نیست آقا شهبازی. آقا پیچارو که نمیتونیم با انگوش واک کنیم. آچار میخواییم. یعنی تو این پادگان به این بزرگی یه دست آچار و پیشگوشتی گیر نمیاد؟ برای خود